گفتم به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 19 از ماه جون. بله، روزهای چهارشنبه حدود 50 دقیقه خدمت شما هستیم. ساعتهای ما 50 دقیقه است و در واقع مطالب مختلف صحبت میکنیم. معمولا ما هر چه بگوییم یه ناراضی یه درازی راجع به سیاست، راجع به آخونده، راجع به اسلام، راجع به هر چی بگوییم، ترامپ یه ده خوشحالن یه ده ناراحته، بگیم که تودهی یه ده خوشحالن یه ده، بگوییم آخوند، ملا، اسلام، اینها همه رو نمیشه راضی کرد. تنها چیزی که ممکنه همه ما رو به هم متصل بکند شاهنامه است. البته شاهنامه هم اینجا یه اما دارد. برادران تودهی ما خدا حفظشون کناد، اینها یک زمانی بودن این فردوسی این برای در واقع حفظ منافع طبقاتیش بوده این کارا رو میکرده. یعنی اینجا چیکار میکردن؟ احوال حاضر رو تحمیل میکردن به هزار اندی سال پیش. البته این سخن خیلی 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 پرتی بود و یک مناقشات قلمی هم در این باب در گرفت و در رد و نفی و انکار این دوستان چپ بود که مرحوم بهار چندین مقاله نوشت و موضوع ساختن مقبره فردوسی در طوس و دعوت بیشترین دانشمندان ایران شناس در سال 1313 در زمان رضا شاه، و خودشون هم یک سخنرانی خوبی کرد. بله، باری امروز ما میخوایم در خدمتتون شاهنامه بخوانیم و جنگ مازندران هفت خان این خدمتون بخوانیم. من امروز چاپ ترنر ماکان را آوردم به خاطر یادآوری از این مرد بزرگ که اولین کسی بود که در عمر تصحیح شاهنامه اقدام کرد. ترنر ماکان افسر اصلا ایرلندی ارتش انگلیس بود و عنوان مترجم فرماندار کل هندوستان را داشت و پیش از این آقای ماکان ما لومستن رو داریم. لومستن فارسیدان بزرگی بود و روی شاهنامه کار میکرد. بیچاره عمرش کفاف نداد و یادداشتاش و تحقیقاتش افتاد دست آقای ترنر ماکان و این ترنر ماکان در زمان سلطنت فتحعلی شاه، اگه بخوایم نشانی بدیم که کی بوده، دست به کار شد و به سال 1829 شاهنامهش آمد بیرون. شاهنامه ترنر ماکان مبتنیست بر نسخه هایی که عمدتاً از قرن دهم هست و الحاقات داره، اما چرب و شیرین ترین کتاب است. یعنی من توصیه میکنم شما اگر برای اولین بار میخواید شاهنامه بخرید همین چاپ ماکان رو بخرید. بهش میگن چاپ دبیر سیاقی. مرحوم استاد دبیر سیاقی بزرگوار دو چاپ از کار ماکان حجاگی 1335 و 36 بود و یکی هم بعد از این انقلاب پرشکوه بود که زیرنویس ها آورد و لغات رو تفسیر کرد و معنی کرد و این در واقع نسخه استاندارد شاهنامه شد در ایران. به جدی در روزگار چاپ شاهنامه نبود، بعض خانواده ها نسخه خطی داشتن به ندرت و اولیا سمی و رسال شیرازی اینا هم با چه زحمتی رفتن هندوستان و چاپ کردن. یکیشون دست من چاپ اولیا سمی، اینم در دوران قاجار شده با چاپ سنگی نست علی. چقدر مشکل بوده این کار. شما برید بامبئی سوار نمیم اسب بشید از شیراز، بعد برید بندر عباس سوار کشتی، بعد برید بامبئی یا کلکته، اونجا معمولا اینا بامبئی میشد. در بامبئی کتاب به زحمت پلیت بای پلیت هی اینو بنویسه زوربی، خیلی خیلی کار سختی بود. باری و ماکان به سال 1829 هم دیگه ارز کردم این کتاب رو بیرون آورد و از فرنگی ها اروپایی ها بعد از ماکان ما چشم ما روشن هست به جولیوس فون مور که حدود 1875 در واقع کارش تمام شد و این جلد آخر رو هم یکی از شاگرداش به نام دومینار کتاب رو تمام کرد، یک چاپ خیلی خیلی نفیس عظیم الشان در چاپخانه سلطنتی فرانسه شد و چاپ مول خیلی مشهوره، هنوز هم بسیار شاهنامه خوبی است. این کتاب اولین کتاب تصحیح شده است دیگه، در هر حال لغات هم داره اما خطاهای منطقی نداره، توالی منطقی ابیاتش خوبه. و بنده میخوام دوباره برگردم سر داستان کربلا و این چاپ آقای خالقی مطلق است که این به در خودشون میخوره و اساتید دانشگاه اونقدر خطا و اشتباه در این کتاب هست، پیداست این وجود محترم اهل نبوده، این کاره نبوده، زحمت کشیده ولی این کاره نبوده. باری این کتاب هم که ما اینجا گذاشتیم خدمتتون در همین راستا نوشتیم و این خطاهای عرض کنن که رستم و سهرابش رو اینا رو نشان داده. شما نباید یک جینیس اونچنانی باشید، نابغه‌ای باشید تا بدونی چی خطاست. خیلی خیلی ابیات فردوسی ساده است و هر حماسه‌ای باید چنین باشد که همه مردم بفهمند. این مثنوی معنوی نیست که یک رمز و قمونزی داشته باشه که مثلا فقط خواص بفهمند، یا گلشن راز نیست که تفسیر داشته باشه، هیچ تفسیری برش مترتب نیست، بنابراین هیچ مغلطه هم نمیتونید انجام بدید. شما در تفسیر مثنوی هر جور دلتون بخواد مغالطه میکنید و به خورن مردم میدید، یا در تفسیر گلشن راز اینها، نه شاهنامه چنین نیست. و این مهمترین و بزرگترین کاری است که در ایران شده و اثر بین المللی است، اثر جهانی است و مایه افتخار ایرانیان است. و در واقع چگونه ارز کنم، ایران رو برکشید و در تعینهای تاریخ ما تکیه کردیم به این کتاب و سبب پیدایش سلسله صفوی در واقع بگوییم یک ستون اصلیش کتاب شاهنامه بوده که دوباره ایران زنده شد. اینا مطالبی است که خیلی ها گفتن و نوشتن. اینها در ایران ما دیگه شاهنامه شناسی تعطیل شد، کسانی هم بودن مثل آقای غریب گرامی تو سه تنی دیگه هم هستن، اینا باید به هر صورت بازنشست شدن یا کنار رفتن. با ما امروز نداریم شاهنامه شناس، من نشنیدم. و بعد از مجتبی مینویی خیلی جدی به قضیه نگاه میکرد، دیگه فکر میکنم امروز یا من نمیشناسم اینا. حالا به هر حال ما میخواییم که داستان مازندران رو خدمتتون بخونیم، ولی جنگ مازندران در واقع مازندران مدنیت بوده از قرائن پیداست. آریایی ها که آمدن ایران داره سکنه بوده، مردم بودن در سیستان و بلوچستان، جاهای دیگه مدنیتی داشتن. عشایر بودیم ما آریایی ها که آمدیم و شروع کردیم به غارت کردن اینها. موقع محصول که میشه بیرن گندماشون رو غارت میکرد، بعد به اینا میگفتیم دیر، در حالی که معرفت و مدنیت دست اونها بود. اشارات صریح دارد فردوسی در بخش اساطیری شاهنامه، میگوید گرفتن آوردند اینها رو که بکشند. دیوان را گفت که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت کتایت به بر. و این هنر زبانشناسی بود که انواع زبان ها میدانستند اینها، و علم دست دیوها بود، ساختمان سازی و خلاصه نمیدونم صنایع اینا، چون مردمان متمدنی بودن، ما مردمان عشیره‌ای بودیم، اینا برادران هندی بودن از ما جدا شده بودن، ما یه سو آمده بودیم در این فلات. میبیند به فر کیانی برای نوروز، موضوع نوروز میفرماید به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه در او گوهر اندر نشاخت، که چون خواستی دی برداشتی زهامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا نشسته در او شاه فرمان روا. بله روز رو بگرد روز نو خواندن به جمشید بر گوهر افشاندن، بر اون روز را روز نو خواندن. بله و دیبا مهم بوده. بعد این مازندران هم پیداست که در سکنه خودش رو داشته و ایرانی ها، یعنی این گروهی که آمده بودند اینا، هرگز کسی جرات نمیکرد مازندران بره. کوههای سبولو، جنگل های انبوه، اینا کسی نرفت. از این پادشاهان نخستین هیچ کس نرفت، تا اینکه در درگاه کاووس کی که یک روز داشت می میخورد و با ژنرالاش صحبت میکرد و منم میکرد، یک شیطانی دیوی به چهره یک نوازنده آمد و گفت من نوازنده هستم به سالار بار. حالا من میخونم از متن شاهنامه ماکان برای شما دوستان: بر تخت نشستن کاووس و آهنگ مازندران کردن چنان بود که در گلشن زرنگار همی خورد روزی می خوشگوار. یعنی کی؟ یعنی کاووس کی. یکی تخت زرین برو ریش پا نشسته برو بر جهان کت خدا، ابا پهلوانان ایران به هم همی رازد شاه بر بیش و کم. از هر دری سخنی بود چنین گفت که در جهان شاه کیست، گذشته ز من در خورگاه کیست، مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جست کس داوری. داره خودش تعریف کنه. همی خورد باده همی گفت شا، در اون خیره مانده سران سپا. بازدون که چرا نقدر خودش تعریف میکنه امروز، چرا اینقدر این دوچار کبره؟ نه این بد بوده، در دوران اساطیری هم بد بوده، مثل داستان جمشید هم من میکرد دیگه. این اواخر چون من زیاد کرد، فرد ایزدی از او جدا شد، یعنی در حقیقت پشتیبانی مردم از او قطع شد که ضحاک تازی آمد و او رو کشت. بله کابوس هم داره همینه میگه. خب در او خیره مونده سران سپاه، چو رامشگری دیو زی، یعنی به سوی به طرف او زی پرده‌دار یا اومد که خواهد بر شاه وار. پرده‌دار سالار بارم میگفتن، در واقع وزیر تشریفات، کسی که اپوینتمنت ها رو میداد، کسی که در واقع مدیریت میکرد در بار رو، سالار بار. بله چنین گفت که از شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران، اگر در خورم بندگی شاه را، گشاید بر تخت او راه را. یعنی به سالار بار داره میگه، به پرده دار، من چنین هستم، اگر فکر کنید من لیاقتی رو دارم خدمت شاه باشم، به من راه بده تا برم خدمت پادشاهی رو. درفت از در پرده سالار بار، بیامد خرامان بر شهریار، بگفتش که رامشگری بر در است، ابا بربت و نغز رامشگر است. گفت که یک نوازنده چرب دستی دم در ایستاده میخواد خدمت برسه. همین راه جوید بدین پیشگاه، چه فرمان دهد نامور پادشاه. این نهاد پادشاهی هم نهادی بودی که این حرکت نگه داشته، خیلی اهمیت داشته، بسیار بسیار مهم بودی که این پادشاه ایران بر جای بماند. بارها خدمت شما عرض کردم اگر یک کشوری که باید شاهنشاهش سر کار باشد، ایران زمینه. خیلی خیلی مهمه به لحاظ تاریخی، به لحاظ هویت ملی، اینا مهم هست. بله درها بیدن چی میفرمایی؟ بفرمو تا پیش او تاختن. پیش او تاختن یعنی بردنش خدمت شاه. پیش او تاختن بر رود سازانش بنشاختن، یعنی بنشاندن. رود سازان یعنی موسیقی دانانی که در دربار بودن، ایشون هم بردن گذاشتن در ردیف بودن. مزمون ترتیبی داشت. درباره هارون که ما میدانیم علما و اینا اینجا بودن، مثلا سپاهیان، فرماندهان پایین‌تر بودن و نوازندگان پایین‌تر، مردای بزرگی به اسحاق موسوی، ابراهیم موسوی، اینا خیلی نزدیک بودن به تشکیلات قدرت. تا آخوندها آمدن و احادیث تراشیدن که این موسیقی حرام است و مقدمه زناست و نربا، دلیلشون هم این بود که اونا مورد مرحمت خلیفه بودن، پول زیاد میگرفتن، اینا کم میگرفتن، همه سر جریان مال دنیا بوده. این دین و اون شمشیرش و قرآنش و بند و بسادش و آخوندش و ملاش برای جیب بود. بله، خب بردن جانشون درمیشون به بربت چوبایست بر ساخت رو، گونه ای که باید بربت رو کوب کرد در اون آهنگی که میخواست، در اون مقامی که میخواست. چو به بربت چوبایست بر ساخت رو، برآورد مازندرانی سرود. حالا میخواد فریب بده شاه رو مثلا نوستالژی مازندران بگیره، در حوس مازندران، مازندران که نهید بکرد. به بربد چوبایست در ساخرون، براور مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یا با، همیشه برابومش آبا. شهر یعنی کشور، منطقه، شهر کشور ایران، به مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد. که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه سرد و نه گرم و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون. همیشه نیاساید از جستجوی، همه ساله هر جای رنگ است و بوی. گلاب است گویی به جویش روان، همی شاد گردد ز بویش روان. دی و بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین. ماهای ایرانی به روسی هزار سال پیش ثبت کرده، اینا رفت توی ماهای مغولی و عربی و اینها تا عصر جدید، فکر کنم مجلس پنجم بود که این نام ها را آوردن. ما نمی گفتیم فروردین و دی و بهمن، اینا همون نام های عربی و این حرف بود، محرم و صفر و این چیزا. دی و بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه سال خندون لب جوی باد، به هر جا باز شکاری به کار. هر جا نگاه میکنی گل است و سنبل است و جوی های اونچنانی و باز شکاری هم مشغول شکار است و اینها. زندگی رو نشون میده، زندگی مازندران. البته بگذاریم که برادران ملا و آخوند قریب 10 تا 11 میلیون هکتار جنگل های مازندران رو قطع کردن، چوبش رو فروختن و اونجا عجابر و اوباش و لاتاب چاکشا و منزل ساختن. ولی این چیز اسلام دیگه، برکات اسلام همیشه هر جا اسلام پاشو گذاشته درختان دیگه میبه ندارد، زمین هم دیگه گندم ندارد، واسه میرفتن اینجا دیگه رو قارت میکردن. میخورد خب به همه ساله خندان لب جوی، یعنی همه ساله یعنی هر سال خندان لب جوی بار، به هر جای باز شکاری. جوی که حرکت میکنه آب یه صدای میده، مثل که داره قهقهه میزنه، انباشوری هم به هر جای باز شکاری به کار، سراسر همه کشور آراسته، ز دینار و دیبا و از خواسته. خواستنی ما رو انبار بتان پرستنده با تاج زر، همه نامداران زرین کمر. کسی کندرون بوم آباد نیست، به کام از دل و جان خود شاد نیست. چو کابوس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکن بن. اندیشه تازه رو بنیاد کرد. وقتی که اینا رو شنید مدهوش شد، خصوص که با آواز هم میخونده. میدونید که هر مطلبی با آواز خونده شده باشه تأثیرش هزار برابره این است که روخانی کنیم. یه غزل حافظ هم خواننده بزرگ میخواند، با تأثیرش چیز دیگری است، واقعا چیز دیگری است. من چیز دیگر گویم و اون چیز دیگر بود. دل رزم جویش به بستندران، که لشکر کشد سوی مازندران. چنین گفت با سرفرازان رزم، که ما دل نهادیم یک سر به بزم. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد ز آسودن کاستی. کجا کاهلی؟ حالا داره در نفی تنبلی اینا صحبت میکنه، میکنه که نشستن که کار نمیشه فلان، این حرفا. داره خودشو در واقع راضی میکنه و دیگران رو که لشکر بکشن به مازندران. کجا یعنی که کجا کاهلی تیره بختی بود به او بر، همین رنج و سختی بود. وگر بددلی پیش گیرد جوان، بماند تنش پست و تیره روان. من از جم و زحاق از کیقوباد، فزونم به فر و به تخت و نژاد. باز رو دیگه خودش تعریف کرده، میخواد مقدمه سازی کنه برای حمله به مازندران. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاج بر. مرا برد لشکر به مازندران، سراسر گرفتن به گرز گران. سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کسی را رای فرخ ندید. هیچ کس از بزرگان نپسندیدن این سخن کیکاووس رو برای لشکرکشی به مازندران، مثل لشکرکشی ترامپ به ایران. حالا چند روز گذشته میگن 1000 نفر هم اضافه کرد. البته جابجا کردن 1000 سرباز سر صدا نداره، اینا حتما متخصصین فن هستن، تیم فنی هستن برای در واقع راه اندازی سیستم های جنگی، یا برای دفاع یا برای کاری دیگه. خب هم میگوید که همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی رزم دیوان نکرد آرزو. کسی راست پاسخ نیارست کرد، امین شد دل و لب پر از باد سر. چو توس و چو گودرز و گودرز کشواد، نمیشه از گودرز کشواد، نه گودرز کشواد و گیب، چو خرات و گرگین و بهرام نیو. این همه بعدمان ها بودن ولی پس کشیدن از این سخن. بهرام نیو داواز گفتن ما کهتریم، زمین را به فرمان تو نسپریم. نوشته حالا هرها. و از اون پس یکی انجمن ساختن، ز گفتار او دل بپرداختن. نشستن به گفتن با یکدیگر، که از بخت ما را چه آمد به سر. اگر شهریار این سخنها که گفت، به می خوردن اندر نخواهد نهو. ز ما و ز ایران برآرد هلاک، نماند از این بوم و بر آب و خاک. اون حرفی که زد مثل که جدی بود. همین صحبت به می خواهی ما نمیتوانیم توجیهش کنیم که مست بود این حرفا رو زده. اگه چنین کار رو بکنه ما اینجا دچار مشکل میشیم. که جمشید با تاج و انگشتری به فرمان او دیو و مرغ و پری ز مازندران یا هرگز نکرد، نجست از دلیران و دلیران دیوان نبرد. فریدون پردانش پرفسون بر این آرزو را نبود رهنمون. گفت نه، جمشید چنین فکری کرد بره مازندران، نه فریدون پادشاه بزرگ چنین چیزی چنین آرزویی داشت. بله اگر شایدی بردن این ره به سر، مردی و نام و به گنج و گوهر، منوچهر کردی بدین پیش دست، نکردی بدین همت خیش، پس بدین چاره باید کنون دست، یا نهانی یکی چاره نو بساخت، یکی چاره باید نمودن بر این که این بد بگردد ز ایران زمین. قلبانا سران سپاه جنرال کابوس گفتن که اول یک کاری بکنیم این شر در واقع منتفی بشه. این رفتن مازندران نیست که شاه داره جدی میگه. برید خدمتتون عرض کنم که هر جا نام فردوسی هست نام محمود هم هست، محمود غزنوی. خود افسانه هایی که شعرهای قرن ششم نویسندگان به راه انداختن و در واقع یک قصه های جهلی عجیب غریب مثل قرار داد باستن فردوسی با محمود برای پول گرفتن از این داستان ها که همه دروغ، یک سر دروغ و بیعتبار هست. شاهنامه یک کتاب سامانی است. طرز نگارش، ببخشید، سبک نگارش، سبک سخنوری، اینا همه مربوط به روزگار سامانیان هست و در واقع انقدر هست که ختم شاهنامه که مشهور از شاهنامه دو تاریخ اختتام داره، یکی شدود 400 هست و محمود هم 387 خطا نکنم به چی نشسته، به تحت نشسته. شاهنامه تمام شده بوده در روزگار او، نه دیداری بوده، نه قراردادی بوده، نه پولی بوده، نه حرفی بوده. اینا اینقدر هست که فضل ابن احمد اسفراینی یکی از وزرای محمود بود، این مکاتبات درباری رو دیوانی رو به پارسی کرد. با فردوسی بسیار دوست بوده و او تشویق میکنه آقا این کتاب تموم شد، تو به فرق گراییدی و چنین شد زندگی در دست رفت، به نام این شاه تمام کن تا من برای تو نزد شاه در واقع سخن بگم و کتاب رو معرفی بکنیم و من جبران این خسران مالی تو شاید بشود که برعکس عمل کنم. چون محمود ربطی نداشت این داستان ها، داستانش خیلی مفصله، من قبلنم در این باب گفتم و در یه وقتی دیگر گاهگاه بهش اشاره میکنم. و شاهنامه به نام محمود تمام شده است و تنها افتخاری هم که محمود غزنوی دارد دزدی در هندوستان نیست و حمله هایی کرد و غارت هایی کرد هیچ پیش وفا نکرد جز بدنامی، فقط اگه نامی از مانده که افتخاری نصیبش شده که نامش توامان با نام فردوسی مطرح میشه. خب بریم سراغ جنب دیگر. اینها چاره ندیدن که سمبل خرد رو که زال باشه یا دستان سام، دیدم بعضی نویسندگان در نفی رستم اینا کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، این دستان رو لقب رستم میدونن. خیلی مضحکه واقعا، خیلی خیلی مضحکه بعضی کارا. حالا میارم مقالاتشون رو خدمتتون ببینید چه علمایی هستن در روزگار ما و ما خبر نداریم واقعا. خب بله، میگوید که باید یه فکری بکنیم. میگوید که ز مازندران یاد هرگز نکرد، نجست از دلیران و دیوان نبرد، فریدون پردانش پرفسون بر این آرزو را نبرد رهنمون. بعد میگوید بنوچهر، میگوید که منوچهر کردی بدین پیش دست، نکردی بدین همت خیش پس، بدین چاره باید کنون دست یا نهانی، یکی چاره نو بساخت، یکی چاره باید نمودن بر این که این بد بگردد ز ایران زمین. چنین گفت پس توس با مهتران، که ای رزم دیده دلاور سران، بر این بنده را چاره اکنون یکیست، بسازیم و این کار دشوار نیست. هیونی تکاور بر زال سام، بباید فرستاد و دادن پیام. توس نوذر شاهزاده از دلاوران معروف دربار کیکاووس و به خصوص کیخسرو بوده، داستان پهلوانی هاش هم هست، سبک مغزی هاش هم هست. دیگه تنها راه چاره اینه که ما زال رو خبر کنیم، چون حرف زال خیلی پسندیده بود، عرض کردم سمبل خرد بود. زال زر پدر رستم که به دستان هم معروف هست، زال پسر سام، سام فرزند نریمان. نیرمی که میگویند یعنی نریمانی، گرین تیر از ترکش نیرمیست، اشاره است به نریمان جد رستم. نبر مرده بر زنده باید گریست. بله، میگویند نامه بفرستیم. هیونی تکاور یعنی یک اسب نیرومند بازی که بفرستیم، یک فرستادی، و این بهش بگوییم چی؟ بگوییم که گرگل به سرداری اکنون مشوی، که گرگل به سرداری اکنون مشوی، یکی تیز کن مغز و بنمای روی. بگوید ابر شاه کابوس کی، که برخیره کاری نو افکند پی، یعنی کار بیهوده ای رو نزدیک انجام بده. و تو اگر گل به سر داری که گلی که سرشور، اونم نشور، انقدر عجله کن و یا اینجا که یه کار سختی در حال وقوع هست. بله، که آخر پشیمانی آید از او، بباید کنون تیز برگاشت روی. روی برگاشتن یعنی پشت کردن، یه به این کار باید پشت بده، یعنی باش موافقت نکنیم، شما زود بیاد اینجا که کاره. مگر کو گشاید یکی پند من، سخن بر دل شهریار بلند، بگوید که این اهرمن داد یا در دیو هرگز نباید گشاد. در دیو هرگز نباید گشاد یعنی به مازندران نیارد که محل دیوان است. بله، مگر زارش آورد از این گفته باز، وگرنه سر آمد نشیب و فراز. بدین راه گشتند یک سر گوان، که این کار رازار سازد دوان. سخنها زهر گونه بر ساختند، هیونی تکاور برون تاختند، دورده همین تاختان امروز. امروز یعنی سیستان و بلوچستان، امروز سیستان امروز بگفتند. چه آمد بر زال گیتی فروز، چنین دادش از نامداران پیام، که این نام بر با گوهر یعنی مرد نژاده، با گوهر پور سام، یکی کار پیش آمده اکنون شگفت، که از دانش اندازه نتون گره، یعنی خرد عمقش پی نمیبره از این کار بیهودهی که میخواد انجام بشه. بدین کار اگر تو نبندی کمر، نه تن ماند ایدر، ایدر یعنی اینجا، نه بوم و نه بر. زال گفتن یکی شاه را در دل اندیشه خواست، به پیچیده شهریمن از راه راست. توی اهریمن اومد فریبش داد، حالا موقع به لشکر پیچه مازندران. به رنج نیاکانش از باستان، نخواهد همی بود هم داستان، همین گنج نیرنگ بگذایدش، همین گاه ماز، همین گاه، همین گاه مازندران بایدش، همین تخت مازندران، حکومت مازندران میخواد. اگر هیچ سر خاری از آمدن، سپهبد همین زود خواهد شدن. یه اهنک درنگی بکنی ممکنه که کابوس رفته باشه، حمله کرده باشه، همه رنج تو داد خواهد به باد که بردی از آغاز بر کیقوباد. تو با رستم شیر ناخورده سیر میان را ببستی چه شیر دلیر. پرون آن همه یاد شد پیش او بپیچی جان بدندیش. هرچه ما گفتیم از سواب هم این طاووس نمیپذیره. تو بیا بعد که تو اونو متقاعد کنی. خب اجازه بدید که به همین جا چون وقت ما ممکن است که زود تمام بشه که دو نکته از دوری به سخن پیشین و در باب فاشیسم ما صحبت کردیم و کمونیست و هیتلر و استالین اینا یکی دو مطلب هست یکی در موضوع عکسی که نشون داریم سخن از کودتا کردیم اینا به همین چه ربطی نداشته چون کسانی که اندک اطلاعی از زندگی هیتلر دارن میدانن که هیتلر زمانی کودتا کرد کاری نبود که این تعداد جنرال دور و برش باشه. این عکس مال روزگار قدرتش وقتی هیتلر از اون داستان آبجوخوری مجلس آبجوخوری مشهور که میخواست کودتا کنه نشد. جنرال لودندورف یک جنرال خیلی خیلی مشهور بود و در جنگ اول کارها کرده بود جنگ اول جهانی اینها و خیلی خیلی محترم بود مقابل آلمانی ها این آمد با آقا میریم کودتا میکنیم. بنابراین وقتی راه افتاد جنرال ها دورش نبودن. هس بود و هیملر بود و گورینگ بود و آدم های مشهور و جنرال لودندورف. در واقع به اعتبار لودندورف رفتن کودتا کنن. اون داستانی دیگری است داستان کودتا عکسش فرق کرد که البته همونطور گفتم سرکوب شدن و بعد داستان هیتلر در دادگاه معروف شد. یکی هم موضوع مجروح شدن هیتلر. هیتلر دو بار مجروح شده و دو بار به بیمارستان رفته. یک بارش رو در واقع رفته است به محلی به نام پومرانیا که این مورد چیز بود مناقشه بود این بخش داستانش جداگانه است. یه بارم البته به برلین و مونیخ نه حواسم به شخصیت دیگه. این یکی دو نکترم خواستم در باب این برنامه گذشته خدمت شما گفته باشم. یک لغزش زبانی هم البته بود. به جای فاشیسم آلمان گفتیم فاشیسم آمریکا. آمریکا فاشیسم نداشته و ماشاءالله ایتالیا بوده بنیان گذارش بنیتو موسولینی. الدوچه بهش میگفتن الدوچه و هیتلر بعد از اوست و بعد فاشیستای بعدن که البته آمدن امروز هم برقرارن. خودمونم داریم در ایران اینا هر کار صفت پاشیستگیرگی در این آقایون هم هست فراموش نکن. اینا مطالعه بود که خواستم خدمت شما گفته باشم. این داستان در واقع جنگ دوم و علل بروز جنگ اول و جنگ دوم هم یک مطلب خیلی خیلی مهمی است که واسه یک وقتی رو نشاره کنیم. نوشته ها رو بیاریم. فیلسوفا چه گفتن؟ نمیدونم نویسندگان چه گفتن؟ جنگ چقدر محترم شد؟ آرزو جنگ میکردن این رقابت های صنعتی که اینها داشتن با هم و بعد ناسیونالیسم اروپا پیدا شد و این رقابت ها استفاق ها به وجود آورد طوری که نویسندگان روشنفکر و فیلسوفان اینا جنگ رو خیلی مقدس و محترم میشناختن و یکی از اینا بر این بود که ملت ها در جنگ زاده میشوند و در صلح میمیرند. حالا فکر کنید فکریه اروپا اینطور بوده ببینید حاصل چی میشه. و بعد تکنولوژی هم پیشرفت کرده بود و بین جنگ و جنگ دوم خیلی خیلی مخربتر شده بود و این تعداد کشته بر جای گذاشت 60-70 میلیون نفر. و یه نکته که فراموش کردم بگم در باب تعداد کشته ها میگفتیم کمونیستای محترم در قرن 20 بین 70 تا 100 میلیون آدم کشته. اینا شعارشون این بود که هدف وسیله رو توجیه میکنه. آره؟ یعنی شما میخواد به هدف برسید تعداد آدمایی که میکشید چون وسیله هستن هیچ مهم نیست. و رسیدن به هدف. برادران کمونیست ما پیش از ورشکست شدن اینا از ماو بگیرید تا همین استالین و دیگران بین 75 تا 100 میلیون آدم کشتن برای اینکه سعادت بشر تامین بشه. خنده دار نه؟ سعادت بشر تامین بشه، آخرم به جایی نرسیدن. این چینی هم که دیگه پرچمدار کمونیست بودن اینا ببینید که از آمریکایی ها مادی ترن، بسیار مادی ترن. این حرص و آزی که چین بنا پول داره و گسترش قدرت و اینا هیچ کس نداشته و خیلی خیلی عجیب اینا میخوان گسترش پیدا کنند و در واقع اون امپراتوری چین رو واسطی کنند و بیشتر. خلاصه این مطلب، فکر میکنم وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، من تا یک ساعتی میتونم تلفن جواب بدم. اگر که کسی هست که باید که با ما صحبت کند در خدمتشون خواهم بود. با سپاس از اسفندیار گرامی، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.